سحرگهان چه چنزن برآورم آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک من بهائک بأبها و کل بهائک بقی اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تاما. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بألفاظه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلى وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأدغمه اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلهم اللهم أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
با نام و یاد خداوند مهربان، عرض سلام و سحر بخیر خدمت همه شما همراهان سحرخیز برنامه رمضانیات. امیدواریم که تا به اینجا از ماه مبارک رمضان همه ما بهترین بهره‌های معنوی رو از این ماه کریم برده باشیم. با هم شنیدیم دعای سحرهای ماه مبارک رمضان که منتسب هست به امام باقر علیه السلام و امیدواریم که همه دعاها مورد اجابت خدای متعال قرار گرفته باشد انشاءالله. در ادامه برنامه ها ابتدا با هم خطبه 220 از کلمات شریف حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواهیم شنید و سپس از صحبت‌های استاد ارجمندمون آقای دکتر سلیمان پناه بهره خواهیم برد.
من الحكم والمواعظ في احاديث الامام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الامام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و سحر بخیر به شما سحرخیزان گرامی و یاران همراه ما در این سحرهای ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری، با این سلسله گفتارهایی که تحت عنوان علویات هفتمین حلقه از اون حلقاتش رو در این سحر شنبه هفتم ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری در شرح کلام شریف و عزیز و گرانقدری از امیر مؤمنان مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا تقدیم حضورتون میکنیم، همراه ما هستید. ما بران بودیم که گزیدگو و کمگو باشیم، اما متاسفانه یا خوشبختانه، واقعا نمیدونم بگم متاسفانه، چرا که یه حظی در این بحث ها هست و یک لطفی است که گمانم این هست که اگر کوتاه بگیریم سخن رو جفا کرده ایم در حق این مطلب، و این مطلب انقدر بزرگ و شریف و پرخیر و برکت هست که هرچه در بارش بگوییم کم گفتیم، و خدا دریچه ای رو بر روی ما باز کرد در این سحرها و در این گفتگوها تا مطالبی رو که گمان میکنیم جز در اشاره، آن هم بر زبان قلندران طریقت جاری نشده، بتوانیم در چارچوبی کم و بیش مدرسه‌ای و قابل قبول برای افهام عامه و دلهای مقبل عرضه بداریم. بنام این بود که این سحر تمام بشه شرح این خطبه و زیاده گویی نکنه، اما گمانم این که این چنین امکانی الان نیست و مطالب رو هی مرور میکنم و بازبینی و بازگویی. در این خطبه 222 نهج البلاغه به تصحیح و تدوین صبح صالح گردآورنده نهج البلاغه و یا 210 گردآوری مرحوم فیض الاسلام، حضرت وحی میفرماید کسانی را که به طرف خدا در راه خدا و طریق الله می روند برای لقاء الله. گرچه تعبیر لقاء الله رو به کار نمی برند در این خطبه، اما واضحه که این برای چیست و اشاره به چه امری داره. خطبه رایی که دوبار خوندیم معناش رو می دونید، منطبه برای حضور ذهن دوباره می گیم: قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیده و برق له لام اون کثیر البق. زنده گردانده است عقلش را، این کسی که سالک الله و مجذوب الله است، زنده گردانده است عقلش را و میرانده است نفسش را تا آنجا که نازک شده است درشتش و لطیف شده است قلیزش و خشنش، و درخشید برای او رخشندهی بسیار درخشان، پس ممتاز و آشکار و برجسته کردند و جدا از میان انبوه راه ها طریق را، اون راه اصلی را، و سلک به سبیل و برد او را سلوک داد چون رشتهی در سوزن و آبی در جویبار و کوه ها، او را در سبیل در گذرگاه. و تدافعت الابواب الى باب السلامه، و دفع او کردند و راندند او را بابها، همه دروازه ها به سوی دروازه سلامت و باب سلامتی و دار الاقامه و سرای اقامت و برپایی. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راحه، و ثبات ورزیدند و ثبات یافتند دو پایش با آرامش بدنش در مقر و قرارگاه امن و آسایش. به مستعمل قلبه و ارضا ربه، به خاطر یا بدان چه به کار برد قلبش را در آن و راضی کرد پروردگارش را بدان. ترجمهش هست یک مروریست و به یه نوعی بیان یک سری مسائل متفاوت، و چون با زبانی غیر رایج و غیر متعارف بعضی از مطالب گفته میشه، من این آیه قرآن کریم رو، این سخن خدای تعالی رو سرفصل بسیاری از این اسلاید ها قرار دادم. و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، و برای خداست، برای اوست مثلی برتر در آسمان ها و زمین. یعنی اگر مثلی میزنیم برای خدا، بایستی چنانچه لایق و شایسته تنزیه و جلال او هست فهمیده بشه، چه مثل آسمانی چه زمینی، هر جا مثلی زده میشه، خدا هر جا که دراز بشه فراتر از اون چیزی که در مثلهای ما بیان شده است میباشد. و ادب سالک بایست این گونه باشه که مثل برای خدا نزنه، و اگر میزنه با احتیاط این رو هم یادآور شه که و له المثل الاعلا، برای او مثلی است برتر. اینا از ناچاری ماست، از بی زبانی ماست، درماندگی ماست، تعبیر نداریم، نه ما نداریم، بلکه سلاطین بیان هم و سخن هم در بیان و معرفی خدای تعالی عاجزن، عقده بر زبان دارن. حالا ما با این یادآوری این مطالب رو که نوشتم میخونم خدمتون و توضیح میدم که اینها اگر مثلی درش هست لایق مثل زننده است، نه لایق ممثل، و ممثل را که خدای تعالی است مثلی است برتر. پس زمینه، یعنی پیشینه، کانتکسه، پس زمینه سیر و سلوک الله و لقاء الله دوگانگی عبد الله و نظائر آن است. این دوگانگی ها رو چند بار عرض کردیم که در همه امر هستی به تعبیر مؤثر و مؤثران فیه یاد می شود. حالا چه بگیم مؤثر و مؤثران فیه، چه بگیم که فاعل و قابل، چه بگیم رب و عبد، چه بگیم الله عبد یا عبد الله، فرق نمی کنه به یه معنی. سلطان گدا، علت معلول، استاد شاگرد، مراد مرید، اینا همه یه مفهوم رو میرسنن. هر کاری بکنید از این در نمیتونید برید. این امر هست، این گونه است. چنانچه گفته شد آن دو عبارت هستن. این از برکات شیخ ابن عربی بود، گفت اینا عبارتن، تعبیرن، عینیت خارجی با یه ویژگی مشخص نمیشه بگیم هستن. ما بس از اینا تعبیرن که بسشون عبور کنیم به اون حقیقت دیگر، حقیقتی که مد نظرمون هست. و در آن چه نزد اهل عرفان به عنوان حدیث قدسی پذیرفته شده است، به همین اشاره شده است: کنتو کنزا مخفیا لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم. این حدیث پایانش با تعابیر گوناگونی اومده تو متون عرفانی، تو متون حدیثی خیلی کم یافت میشه یا نادره. به هر حال اونا پذیرفتنش و مطلب نیکویی است و درستی است و حقی است که من گنجی مخفی بودم که شناخته شده نبودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. پس خودشناسی خدا در گرو خلقی بود، این ایجاد خالق و مخلوق، این دوگانه خالق و مخلوق لازم بود. حالا این خالق و مخلوق میخواید بگید، خدا و بنده میخواید بگید، فاعل و قابل میخواید بگید، علت و معلول میخواید بگید، مؤثر و مؤثران فی میخواید بگید، همه یه جوهره دارن. خب در هر صورت این تقسیم یک هستی به دو هست، رب و عبد، من و تو و نظاران، ضروری است برای تجربه ذوقی. پس سالک می رود و مجذوب برده می شود در خود هستی به قلمروی سخت محافظت شده، یا بهش میگیم حما به عربی یا قرقگاه به زبان فارسی ترکی. حما یا قرقگاهی منی من کننده، که میتوان این تعبیر امام علیه السلام دارالاقامه، سرای اقامت را اشارتی بدان شأن حق تعالی داند. یعنی مجذوب میخواد راه به جای ببره که هیچ کس نبرده جز انبیای اعظم و اولیای بزرگ. به یک قرقگاهی وارد بشه که حضرت علی از اون قرقگاه به نظر ما با تعبیر دارالاقامه، در اونجا کی اقامت میکنه؟ ظاهرش اینه که سالک اقامت میکنه، حرکت خطی سالک تمام میشه در اونجا و اقامت میکنه در یک مرسایی که حرکت دوری و حرکتهای دیگر رو حبی رو شروع میکنه. ولی بالاخره محل اقامت محبوبم باید بوده باشه که تا سالک در اونجا اقامت کنه. اگر محب به دنبال محبوب رفته در یه جای اقامت میکنه، اون سرای اقامت محبوبه که در اونجا اقامت میکنه. بنابراین یه جایی است این سرای اقامت محبوب که خیلی پاسبان داره، خیلی نگهبان داره، شهابهای ثاقب داره که بیگانگان را میرانند، سیمهای خارداری خیلی گزندهی داره که میرانند و تیرهایی که از غیب پرتاب میشوند. بنابراین به اونجا راه یافتن کار ساده ای نیست و امام علی داره یه ترسیمی از اونجا به دست میده. این همراهی تلازم در هم پیچیدگی رب عبد، خالق مخلوق، شاه گدا، دائی مجیب. شب گذشته خاطرتون هست که آیه کریمه که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب رو معنا کردم، به چه معنای زیبایی خودمونم خوشمان اومد، به نظرم زیبا بود. همون دائی مجیب. و نظایر آن در بحث‌های سلوکی جذبی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امام علیه السلام نیز در اینجا به طور اشاری از آن یاد فرمود. این بحث رو که چه جور جوهره‌ای داره، این با هم بودن، این معیت، اغلب گفتم معیت قیومی، این معیت قیومی بحث فلسفیه، علت معلولیه. اما بحث سیر و سلوکی، بحث جاذبه عشقی و عرفانی نیست. این معیت، این همراهی رب و عبد تو تعابیر نادر ائمه و گاهی آیات قرآن کریم حالت ذوقی و عاشقانه و حبی داره و در بین عرفا هم که به حرکت حبی مشهور است و سلوک حبی و جذب حبی. بنابراین به این بود کمتر پرداخته شده. حتی اونان که به اسم گفتن حرکت حبی یا طواف دوری حبی، اینها شوقی، اونام خیلی بازش نکردن اونجور که به نظر من میرسه. یه لطفی تو کلام حضرت علی علیه السلام بود که بنده را، ذهنم را، خاطرم را به سوی دیگری برد و اینجا این مطلب رو تقدیم حضورتون میکنم. انشاءالله سحرهای پر برکتی داشته باشید. در اینجا توضیحات چند را میآوریم، هرچند در ظاهر کلام امام علی علیه السلام تصریح بدان نشده. یه زمانی تفسیر سوره یوسف میکردیم، یک کسی از اون بندگانی که اونجا بود خیلی هم متشرع نبودن حسب ظاهری که ما فهم کردیم، گفتیم بالاخره مخاطبان خیلی هم خوش و پشمین پوش تندخو نیستن. یه چند تا جمله از شیخ روزبهان بغلی شیرازی گفتیم در تفسیر سوره مبارک یوسف، چند تا از این حضار براشفته شدن. من گمان نمیکردم انقدر تندخو و انقدر مثلا دیگه مقدس باشن که حتی چند تا تعبیر عاشقانه و اینها رو برنتابن. بود 20 سال پیش بود و از اون موقع دیگه خیلی ملاحظه کار شدیم، ولی الان هم واقعا جفای در حق پیغمبر و حضرت علی علیه السلام و امامان و دین اسلام میدانم که به این جنبه ها اشاره نشه، همش جنبه های خشک و خشونت و اینها، برن دشمنان درارن که وجود نداره، برن بسازند و فکر کنن بیارن ما رو به اون نام ها معرفی کنن. در صورت این به حسب وظیفه و حس تکلیف و ادای دینی که به ساحت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام دارم، خودم را ملزم میبینم به این چند نکته گفتن، هرچند که پشمین پوش و تندخو را خوش نیاید. اولان که این رابطه مؤثر و مؤثران فی فاعل و قابل را نباید کلیشه یک طرف پنداشت. اینا خیلی خیلی فمینیستا و اینها خیلی گفتن این که همش مرد فاعل زن قابل، نمیدونم یه طرفه چی، این کلیشه‌ای شده، انفعالی اون فاعل، فعال این منفعل، اینا رو نمیپسندن. شیخ ابن عربی در فصل حکمت فردیه فی کلمت محمدیه از خصوص الکم فاعلیت زن در عین قابلیت را که بیشتر از فاعلیت مرد است نیک بیان فرموده است. اونجا توضیح میده که زن چرا آیت بالاتری است برای خدای تعالی، برای اینکه در قابلیت یه بودی رو داره که مرد نداره، فاعلیتش هم از مرد کمتر نیست، شاید هم بیشتره. اونجا توضیح میدن، دوستانی که اون بحث ها رو دیدن میدونن. بنابراین کلیشه‌ای این بحث نیست. مولانا جلال الدین محمد بلخی نیز در این بیت کم و بیش اشارتی به همین امر دارد. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. بالاخره این شیر و اونم که میمکه، این شیر رو میساده، در ساختن این شیر سهیمه. البته خیلی بیان مولانا فاش و صریح مثل بیان ابن عربی نیست در این مورد خاص، ولی کم و بیش همون مطلب رو داره میرسونه. هی نگید مادر شیر میده، بالاخره مادر شیر میده یا پدر نان میده، بچه هم میکشه، بچه هم پدر رو برمیانگیزه که نان بده، مادر رو برمیانگیزه که شیر بده. یعنی این یه طرف ندیدن خیلی امر مهم است در این مسئله که داریم توضیح میدیم. دومان که همواره باید به یاد داشت که یک امر به دو جلوه بر خود تجلی کرده است و اسمهایی چون الله، عالم، فاعل، قابل، عاشق، معشوق و نظائران، چنانچه شیخ عربی فرمود دو تعبیر هستند، دو تا اسم، دو تا عبارت هستند که بس ازشون عبور کرد. سوم، انقلاب این دو به یک دیگر که شیخ ابن عربی در فتوحات بدان اشاره فرموده است و های دیگر نیز از دیالکتیک بودن تضاد جهان زمین سخن میگوید. این هم یه مطلبه که این دوتا همیشه اونی که الان میبینیمش فاعله همیشه فاعل نیست، بعد قابل میشه. اون که قابله همیشه قابل نیست، فاعل میشه. اون که عاشقه همیشه عاشق نیست، معشوق میشه. هر که عاشق دیدیش معشوق دار. این اتفاق میفته به طور دیالکتیکی یا انقلابی. شیخ ابن عربی در مورد مادر و پدر، زن و مرد تو فتوحات یه بحثی داره که تو تفسیر سوره مبارکه ما آوردیم و جاهای دیگه ما آوردیم که میگه یکی میتونه پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونن جاهاشون عوض میکنن، زن و مرد، روز و شب، زن و مرد و نظاره. پس این انقلاب در اینها اتفاق میفته. چهارم، در تعابیر صوفیه و برخی اخلاق نویسان این رابطه عبد الله تشبیه شده است به مرده در دست قصدنده قاصر. مثلا این مورد رو در شهر نهج البلاغه ابن حدید آمده. اخلاقیون هم خیلی میگن تو مثالای خودشون که برابر خدا چون مرده‌ای باش در بین دستان قصد دهنده که اینو این ور اون ور میپرونه، هر طرف که بخواد میندازدش میبراتش میارته. این از صحنه ابن عبدالله است. این اول مقام در توکل آن است که عبد در دستان خدای تعالی مانند مرده‌ای باشد در دستان قصد دهنده که او را زیر و رو می افکند، از اون طرف اون طرف می افکند، هر گونه که بخواهد او را نباشد حرکتی و تدبیری، چنین برداشت دور از حقیقت می نماید مگر فقط در حد یک پند و موعظه. به نظر ما یک پند و موعظه خشک اخلاقیه، هیچ حقیقتی رو نداره، گرچه صوفیه و اخلاقیون خیلی بهش تأکید میکنن. از بیانات ائمه اهل بیت، از بسیار چیزها دیگه این برداشت نمیشه که مگر به عنوان پند در یه منزلی، اون بحثای سیر و سلوکی مقاماتی که اونا هیچ ربطی به بحث حضرت علی علیه السلام و سخن حضرت علی علیه السلام اینجا نداره، چون که مکرر گفتیم منازل و سایرینش خواجه عبدالله نیست اینجا. این اصلا یه حرف، یه مقوله دیگر، جنس دیگری است. این نوره، پنجم از تعبیر امام علی علیه السلام ثبتت رجلاه و به تو معنینت بدنه، دو پایش ثبات یافتن همراه آرامش بدنش، تمکین و استواری بنده در پیشگاه خدا هنگام وصال فهمیده می شود. چنانچه از تعبیر دار الاقامه یا دار الاقامه نیز چنین استفاده می شود. این پاهاش محکم مثل مرده نیفتاده زمین، پاهاش محکم و استوار ایستاده. کجا؟ در جایی که جای ایستادنه، دار الاقامه. ششم، شاید بهترین تعبیر از میان تعابیر گوناگون برای توضیح جوهر این رابطه حریف باشد. من کلمه حریف رو خیلی پسندیدم، که عبد و رب این جوهر رابطهشون چیه؟ اینا حریف همن. اگه کسی گفت اینا چه رابطه‌ای با هم دارن، عاشق و معشوق، عبد و رب و فاعل و قابل، اینا چه رابطه‌ای با هم دارن، سلطان و گدا، اینا حریف همن. که امروز بیشتر به معنای هماورد و مبارز آورده می شود، در حالی که معنی اولی آن، که معنی حریف، در اولین معناش دوست، رفیق، یار، همدم، محبوب، معشوق و نظایر آن است، نه به معنای مثلا دشمن، رقیب. مثلا توی مسابقه بوکس یا کشتی میگن حریفت کیه؟ این حریف هم ما بد فهمیدیم، یعنی اگه کشتیگیر خوبی با کشتیگیر خوبه دیگه کشتی بگیره، هر دو هنرهای همدیگر رو روم میکنن. حریفن یعنی همدمن، یار همدیگه میشن تا کشتی رو به عنوان یک نمایش هنری عرضه کنن، نه به عنوان یک دشمنی رقابتی. از اول هم وقتی میکنن این حریف منه در کشتی، این حریف منه در رقص، این حریف منه در کار، این حریف میگه من یعنی پا هستم، پا میگه پا هستی، وایستادی پا هستی، سر پایی، با ما میای هر جا رفتیم، هر کار کردیم، میگه حریفم، من حریفم. این معناست، نه معنای کسی که داره میخواد یکی را نابود کنه و تخریب کنه. بلکه شاید در تفکر هایدگری هر دو معنای حریف لحاظ میشوند. حالا دیگه هر دو معنا رو لحاظ میکنه در حریف. حالا در این مسائل اخلاقی یا عرفانی کمتر معنای ستیزه جویی مثلا میشه. در منشأ اثر هنری چنین میگوید: تضاد جهان و زمین، این جهان و زمین جاش بذارید که عاشق و معشوق، بذارید جاش مؤثر و مؤثرون فی فاعل و قابل، یک جهاد است، یه تضادی دارن، با هم یه جهادی میکنن. اما به طور قطع بسیار آسان ابطال میکنیم جوهره آن را، جوهره این تضاد را، اگر ما خلط میکردیم جهاد را با ستیز و ناهمسازی و در نتیجه ببینیم آن را فقط آشفتگی و تخریب. در جهاد جوهری برعکس زدها یکدیگر را بر میکشن، عروج میدهن. اینا دو طرف رو هم دیگه، دو تا حریف سعی میکنن همدیگر رو بالا بکشن به داخل خود، ارزگری طبیعتهای خود که صرف assertion of their nature، اینا سعی کنن جوهره خودشون رو ارزه کنند و assert کنند و روش استواری ببرند و بیانش کنن، هی ارزه کنن، بیان کنن، هر کدوم میخواد خودش رو ابراز کنه. خود ارزگری طبیعت اما هرگز یک اصرار خشک خالی بر حالت تصادفی یا عارضی نیست، بلکه تسلیم شدن است به شگفتی اصیل نهانی منشأ هست خاص هر یک. این تسلیم اون میشه، این حریف تسلیم اون جوهره اصیل اون یکی میشه، وقتی که تسلیم میشه خودشو به اون میسپاره و او هم تسلیم این میشه. در مبارزه هر حریفی یا هماورد میبرد دیگری را فراسوی خودش، عروجش میده. بن مایروخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن برآید. اونجا بود بن مایروخ که باغ و گلستان ما آرزوست، بکشای لب که قند فراوان ما آرزوست. اینا به معنی این که خودتو نشون بده، عرضتو نشون بده تو حریف دیگه، حریفی در این مسابقه کشتی، در این رقص، در این هماوردی، خودتو نشون بده، منم خودمو نشون میدم. حافظ نیز چنین جوهر این رابطه را شاعرانه میگوید: حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. اون موقع که نازک بودی و باریک بودی، من بودم که با تو هم آوردیم کم، حریف تو بودم، همدم تو بودم تا تو روش کردی. حالا که روش کردی و ماه بدر تمام شدی، حریف دیگری رو نگی. باز ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. مولانا نیز این حریف بازی انقلابی با نظر به قرب فرایض و قرب نوافل چنین میگوید کان لله بوده ای در ما مزا تا که کان الله پیش آمد جزا. این یه حدیث ظاهرا یا یه نقل قولی است که هر که برای خدا باشد خدا برای اوست. خب در یه دور تو برای خدا بودی، الان خدا برای تو میشه، یعنی خدا فاعل بود تو قابل، حالا برعکس میشه. گفتم اینا تعابیری است که بعضی را ممکن براشفته کنه، اما تعبیر دارالاقامه میتواند تعبیر شود به پاپیچک. من این تعبیر رو خودم اختراع کردم. اقامه یعنی برپا بودن. خب در جایی که یکی اقامه داره، یکی برپاش بیفته، به پیچه به پاش، مثل تو رقصیدن، یا رقص برپا با فتاده برپا، یکی برپا ایستاده قائمه، یکی هم برپای اون دیگری میفته، دستان اون دیگری میفته، که آن را رقص ناز کننده یعنی شخص برپا و نیاز آورنده فتاده برپا نیز خواندیم. یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقص چنین میانه میدانم آرزوست. گر مطرب حریفان، اون از مولانا بود، از حافظ، البته منصوب میگن از شکلهای مختلفی ثبت شده. گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، در رقص حالت آرد پیران پارسا را. خب بنابراین این دو حریف هر یک به نوبه خود، نوبت به نوبت، در چرخشی خلاقانه، این خلاقانه مورد نظر منه، یعنی برای چی همه ایناست؟ برای اینکه آفرینش صورت بگیره، خلق صورت بگیره، خلق جدید صورت بگیره. در چرخشی خلاقانه با تسلیمی دلبرانه برمی انگیزند و جهت میدهند به اظهار اصیلترین و بدیرترین احتمالات وجودی خود یکدیگر را. حالا یکدیگر هم بس اینجا لحاظ شد. سخن امام علی علیه السلام ثبت رجلاه و به تو معنینت بدنه، دو پای ثبات یافتن همراه آرامش بدنش، میتواند اشارتی باشد به این صبر و تمکین در دستان تلوین. من این چیز رقص رو خیلی دو. مثال رقص رو خیلی دوست دارم، مثلا رقصایی که آدم هایی که رقاص حرفه‌ای هن، اون هنری هم میرقصن، میبینید که معمولا انگار که اون مثلا پارتنر، اون زن حریف رقص، برای اون مرد اصلا حرکتی نداره، این مرد هست که او رو جا به جا میکنه، ولی در حالی که او خیلی محکم و ثبات، با ثبات اون زن خودش رو به حالتی در میآوره که اون مرد مجبور میشه با اون حالت بچرخه، و در واقع در این حال که به نظر میرسه که در دستان او، مرد در دستان اون، مرد رقاص در دستان زن رقاص است، میتواند اشارتی باشد به این صبر و تمکین در دستان تلوین، به سبب آنکه آثار تشویش از بدنش زدوده شده و طمأنینه و آرامش یافته است. این حضرت فرمود طمأنینه، طمأنینه آرامش بعد از تشویش و بعد از انگزایتی. اشاره: ابلیس پلید حریف نبود با خدا و تن در ایوب عباد الله زد و خدای تعالی ایوب علیه السلام را به بندگی ستود. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اومد خب ابلیس گفت این که همه چی داره، این که سر پا، زندگی سر پا میچرخه، این دیگه بندگی چه معنی داره؟ خدا گفت من مبتلاش میکنم، مبتلا کرد به بدترین، به سختترین بیماری ها و فقر که دیگه مثل شد مصیبت ایوب. بعد خدا میگه ما خیلی صابر یاب نه ایمال عب، چه خوش عبدی بود، چه بنده خوب، چه شریک عبودیت ربوبیت خوبی بود ایوب. انهو عواب، بسیار بازگردنده بود. این بازگردنده عوابیت با اون بچرخه، اونم بچرخه، هرچو بچرخی بچرخی، هر کار بکنی اونم بیاد باید، خیلی هماهنگه. امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی درباره برتری مردم نقل می‌فرماید که عشق می‌ورزد به عبادت، و در ضمن آن حدیث عشق ورزی را نیز به تاثیر می‌کند. اینقدر این حدیث جالبه، شما جای عبادت بذارید خدا، ببینید چی میشه این حدیث. حالا خیلی زبان اینا را مثلا قصه حضرت یوسف پنهانش می‌کنن از ما، نمی‌ذارن بخونیم بشنویم. قال قال امام صادق فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم، والاترین و بزرگترین مردم، بهترین مردم کسی است که عشق می‌ورزد با عبادت. گفتیم در عربی عشق چیه؟ درخت عشق پیچکه که میپیچه. حالا ببین همین پیچیدن رو پیغمبر خدا چجوری توصیف میکنه؟ فآنقها، دست به گردنش میاندازد، و احبها به قلبهی، به عشق میورزد، دوستش دارد با قلبش، در قلبش، و باشرها به جسدهی، و پوست به پوست میشود با او، با جسدش، نه با پیراهنی چیزی، با جسدش، با بشره، بشرش رو به بشره او میچسبونه، و تفرق لها و فراغت میدهد به خودش، فراغت میبخشد به خودش برای او، یعنی از همه چیز دل میکنه، فراغت داره برای عبادت. حالا گفتم جای عبادت بذار خدا. فهوه، و این عشق ورزنده، لا یبالی علا ما اسبحه من الدنیا علا اسرن ام علا یسرن، و باکی ندارد که چگونه صبح میکند در دنیا، یعنی چه بلایی به سرش میاد در دنیا، یا چه پیش آمدی براش اتفاق میافته، تنگ دستی یا آسایش، سختی یا آسایش. اونقدر این عاشق صادقی است، هم تصویر کشید عشق ورزی رو، ما اگه گفتیم رخت همه به ما ایراد نگیرن، پیغمبر خدا اینجوری به تصویر کشید عشق ورزی رو، از ما یه خورده تازه بی پرده ترم صحبت کرد، و هم فرمود اصلا کر نمی کنه، بی خیاله که دنیا چه اتفاقی میاته برش، سختی میبینه یا خوشی میبینه چنین شخصی. فکر کنم باز اینجا جای خوبیست بیستیم و از خدای تعالی آرزو میکنم، مسئلت داریم در این سحر ماه مبارک رمضان، که محبت خودش، حلاوت محبت خودش را چنان چه حضرت سید الشهدا در دعای عرفه فهمون به ما بچشاند انشاءالله، و هر کسی که از این محبت چیزی ندارد هیچ سودی نبرد، هیچ سودی نکرد، و هر کسی این را داشت هیچ ضرری نکرد، هیچ چیز را دست نداده است. انشاءالله حلاوت محبت الهی را بچشیم به همین معانی خاصی که عرض کردیم، نه یه چیزا مفهومی که میبافن و میگنین ها. آمین رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تو دارم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمد حي على خير العمل لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من أفضاته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى الخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.